ألقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى
با آرامش همیشگی هوا هوای معبود است صدا صدای دعا ساعت ساعت نماز است و لحظه لحظه دیدار پس بشتاب و درنگ نکن
و رکع الى الباری فی اللیل والفجر و اسجد الى الباری
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب تنتاوی
الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
قبول باشه طاعات و عباداتتان انشاءالله.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه قرار بندگی رسیدیم. این آخرین برنامه بود که به صورت مستقل از نشرات رادیو دری تقدیم شما عزیزان کردیم. چند سالی با این وجه برنامه همدم و همراه لحظه های راز و نیاز و عبادت و نماز شما عزیزان به افق ولایت کابل بودیم. انشاءالله که حاصل تلاش همکاران ما مورد توجه و استفاده و استقبال شما قرار گرفته باشد و ما را هم از دعای خیرتان در این مدت فراموش نکرده باشد. برای همه شما عزیزان بهترین ها را آرزو داریم و بنده علی عطایی به اتفاق خانم مریم شاهین را تهیه کننده برنامه و آقای سعید موسوی صدا بردار با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و این نکته را هم یادآوری کنیم که از این بعد ویژه برنامه اذانگاهی اذان ظهر و نماز ظهر با افق ولایت کابل در دل برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ممنون از مهربانی و همراهیتان و خدا نگهدار.
با روزه قبولی طاعت و عبادات رسیدیم به ساعت 12 ظهر با وقت افغانستان. در خدمت شما هستیم با این بخش خبری از رادیو دری.
آخرین تحولات منطقه محور گفتگوی امیر عبداللهیان با وزیران خارجه بریتانیا و استرالیا. رئیسی: قدرت‌های سلطه‌گر با فتنه انگیزی دنبال ایجاد ناامنی بین ایران و پاکستان هستند. و بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در مورد کشتار و قحطی در باریکه غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت توسعه رابط ایران و پاکستان خوشایند قدرت‌های سلطه‌گر نیست و آنها با فتنه انگیزی به دنبال شکاف بین دو ملت و دو کشور اسلامی هستند. با گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روابط دو کشور را عمیق، تاریخی و متکی بر اشتراکات ناگسستنی فراوان در حوزه‌های دینی، اعتقادی، فرهنگی و همسایگی دانست و اظهار امیدواری کرد در دوره جدید روابط دو جانبه در راستای تامین منافع دو ملت بیش از پیش گسترش یابد. رئیس جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های متقابل در دو کشور برای گسترش تعاملات را متنوع و فراوان توصیف و تصریح کرد. ایران و پاکستان زمینه‌های بسیار خوبی برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های فرهنگی، تجاری و انرژی دارند و جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که در مسیر بالفعل کردن این ظرفیت‌ها گام‌های عملی برداشته شود. رئیسی ضمن تجلیل از ایمان و غیرت جوانان و امت اسلامی در دفع فتنه‌های مختلف از جمله فتنه داعش تاکید کرد باید با تقویت همکاری‌ها در مبارزه مشترک با تروریسم مانع تحقق خواست دشمنان و ارتقای دوستی میان تهران و اسلام آباد شویم. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان نیز در این مکالمه تلفنی ضمن تبریک متقابل عید سعید فطر و دولت و ملت ایران و محکوم کردن حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق گفت تشابهات گسترده فرهنگی و تمدنی میان دو کشور زمینه مناسبی برای گسترش روابط فرهنگی، تجاری، اقتصادی و تبادل ظرفیت‌های متنوع و متعدد میان دو طرف است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیران خارجه بریتانیا و استرالیا در خصوص آخرین تحولات منطقه و باریکه غزه رایزنی و تبادل نظر کرد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، دیوید کامرون صدر اعظم وزیر خارجه بریتانیا و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه و مناسبات دو کشور تبادل نظر کردند. طرفین ضمن اشاره به برخی تحولات رو به جلو در مناسبات دو کشور ابراز تمایل کردند که تلاش‌های مشترک در مسیر تقویت همکاری‌ها در فضای مبتنی بر احترام متقابل تداوم یابد. امیر عبداللهیان در خصوص حمله هوایی رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق از بی‌عملی بریتانیا در محکومیت این اقدام انتقاد کرد. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر ضرورت توقف فوری نسل‌کشی و جنایات جنگی در باریکه غزه و کرانه باختری به عنوان تنها راه موثر برای بازگشت آرامش به منطقه افزود، تهران هیچگاه به دنبال توسعه تنش در منطقه نبوده است، اما در مقابل حمله تروریستی رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و سکوت آمریکا و بریتانیا به معنای تشویق بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در تداوم جنگ افروزی و توسعه آن در منطقه است. امیر عبداللهیان افزود ریشه بحران در دریای سرخ نیست بلکه در نسل‌کشی در غزه است. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا هم در این گفتگوی تلفنی با اشاره به تنش‌های موجود در منطقه خواستار خیشتنداری جمهوری اسلامی ایران شد و تاکید کرد عدم خیشتنداری از سوی طرف‌ها می‌تواند منجر به گسترش بیش از پیش درگیری‌ها در منطقه شود. کامرون در ادامه ضمن ابراز نگرانی از تداوم تنش در دریای سرخ در موضوع فلسطین افزود آمریکا طرحی را برای آتش بس ارائه کرده که در صورت موافقت طرف مقابل دستیابی به آتش بس در دسترس است. همچنین حسین امیر عبداللهیان و پنی وونگ وزیران خارجه ایران و استرالیا در گفتگوی تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه به خصوص اوضاع فلسطین و مناسبات دو جانبه تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان ضمن تاکید بر اهمیت رایزنی‌های سیاسی و تقویت سازوکارهای مشورتی بین دو کشور بر تلاش مشترک برای رفع موانع موجود در روند توسعه و گسترش رابط تهران و کانبرا تاکید کرد. وزیر خارجه استرالیا نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تاکید بر اینکه نگرانی جمهوری اسلامی ایران را از حمله به بخش کنسولی سفارت در دمشق درک می‌کند، خواستار خیشتنداری ایران شد. طرف استرالیایی همچنین نسبت به افزایش تنش‌ها و اقدامات متقابل و توسعه دامنه جنگ با تبعات غیر قابل کنترل و فراتر از تحول منطقه ابراز نگرانی کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحقیقات درباره حملات هوایی رژیم نسل‌کش اسرائیل به تیم آشپزخانه مرکزی جهانی را خواستار شد. با گزارش رادیو دری 15 عضو از اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه در بیانی با ابراز نگرانی عمیق از تلفات انسانی درگیری‌ها وضعیت فاجعه‌بار انسانی و خطر قحطی قریب الوقوع در باریکه غزه رفع فوری همه موانع ارسال کمک‌های بشردوستانه به این باریکه را خواستار شدند. اعضای شورای امنیت تأکید کردند که اسرائیل باید اقدامات بیشتری را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق محاصره شده باریکه غزه انجام دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید با آنکه در توافقنامه دوحه آمده است که نام رهبران حکومت طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل و آمریکا بیرون شود، اما در طی دو سال گذشته نه تنها که بیرون نشده بلکه نامهای شماری از سرپرست وزیران حکومت طالبان به این فهرست اضافه شده است. آقای مجاهد تأکید می‌کند که این تحریم‌ها ابزاری است برای فشار بالای حکومت طالبان که نتیجه‌ای ندارد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمین از کابل.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در کشور نه تنها که نام رهبران حکومت طالبان از فهرست سیاه بیرون نشده است، بلکه نامهای شماری از سرپرست وزیران حکومت طالبان به این لیست اضافه شدند که این عملکرد خلاف توافقنامه دوحه میباشد. به گفته ذبیح الله مجاهد موجودیت نامهای مقامات حکومت طالبان در لیست سیاه ابزاری برای فشار بالای حکومت طالبان است، اما این فشار و تحریم ها نتیجه ای ندارد.
اول خب باید بگم تعداد کسایی که قبلا در زمان سابق در لیست سیاه بودن در حدود خانه 20 بود، یعنی 20 چند تن بودن. بعضی آنها وفات شدن، بعضی آنها در وظایفشان نیستن. حالی خب بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان این بار باز هم حدود 5 تن آنها به لیست اضافه کردن که مفید نیست. خلاف توافقنامه دوحه است اقدام و باقی ماندن آن باید از قبل باید برداشته می شد. دوم، اثرگذاری آن برای افغانستان بسیار کم است، چون بزرگوار استایسی آمدن نه سفر با امریکا با اروپا دارن، نیازم دیده نمیشه. کشورهای دیگری هم هستن که آنها سفر بکنن و دعای دیگری هم وجود داره که از این فشارها ما را جبران کنیم در طریقه دیگر. سومی که فشارها حدود 20 سال وجود امریکا در افغانستان تمام فشارها استفاده شده، ولی ما نتیجه را ندیدیم، مثبت نبود، منفی برآمد و هنوز هم مشکلات را اضافه ساخت.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله طارق فرهادی بر این باورند که حذف نام های اعضای حکومت طالبان از لیست سیای امریکا و سازمان ملل متحد کار آسانی نیست.
حل از این بسیار آسان نیست، به خاطر که در امریکا هم است، در ملل متحد هم است، باید کل از اینا یک جای یک چیز بخواین. در ملل متحد میبینیم که نظریات اختلاف داره، تاثیرش منفی بوده به خاطر که تذیرات سر اشخاص است، اما در جهان اتر یک جلوه پیدا شده که حتی سر اقتصاد افغانستان تذیرات است.
گفتنی است که در حال حاضر نام 25 تن از مقامات حکومت طالبان در لیست سیاهی سازمان ملل متحد امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد و کانادا نیز به دلیل تصامیم سختگیرانه حکومت طالبان علیه زنان در کشور، نامهای شماری از مقامات حکومت طالبان از جمله محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در لیست سیاهی این کشور قرار داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. نماینده جوان افغانستان مقام دوم مسابقات قرآن شبکه ثقلین را کسب کرد. با گزارش رادیو دری، در اولین دوره مسابقات بین المللی تلاوت قرآن کریم با عنوان رتل، محسن شجاعی قاری جوان افغانستان مقام دوم این مسابقات را کسب کرد. گفتنی است این مسابقات در طول ایام ماه مبارک رمضان از شبکه ماهواره‌ای ثقلین پخش می شد که شاهد سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی بود و شرکت کنندگان از 31 کشور جهان در قالب 240 قاری با یکدیگر بر رقابت پرداختند و در پایان محسن شجاعی نماینده کشور افغانستان مقام دوم این مسابقات بین المللی را برای مردم افغانستان به دست آورد. در پایان یادآور می شویم حسین عزیزی نماینده جمهوری اسلامی ایران مقام اول و رد خالد از کشور عراق مقام سوم را به دست آوردند. حکومت طالبان می گویند در سال جدید هجری خورشیدی کار چند پروژه مهم و بزرگ اقتصادی آغاز خواهد شد. زهرا سلطانی در این زمینه گزارش می دهد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید در سال جدید هجری خورشیدی کار شماری از پروژه‌های مهم اقتصادی از جمله تاپی، کاسای 1000، افغان ترانس و برخی دیگر از پروژه‌های مهم اقتصادی آغاز خواهند شد.
پروژه تاپی است که انشالله قریب ما شما مژده آغازش رو میشنویم. همچنان پروژه کاسای 1000 است که پروژه بسیار بزرگ انتقال برق از طریق افغانستان است، هم منفعتش به افغانستان بسیار زیاد است و هم توافق شده که آغاز میشه و بانک جهانی مصرفش هم میده. سوم هم پروژه افغان ترانس است که پروژه ساخت خط ریل است از ازبکستان به پاکستان، او هم از طرف کشور قطر تمویل مالی میشه و در بهار انشالله آغاز خواهد شد.
اعضای سکتور خصوصی کشور هم از جمله سخی احمد پیمان بر این باورند که آغاز کار عملی پروژه های بزرگ اقتصادی باعث رشد اقتصاد کشور خواهد شد.
پروژه های بزرگ اقتصادی که امارت اسلامی افغانستان روی دست گرفته، از پروژه تاپی گرفته تا کاسای 1000، افغان ترانس، توسعه ترانزیت افغانستان و همچنان تمرکز در استخراج معادن و جذب سرمایه گذاری ها، در صورت که این برنامه ها تحقق پیدا بکنه یقیناً که افغانستان به طرف یک اقتصاد پایدار حرکت خواهد کرد و جای صدها از شغل برای متران ما ایجاد میکنه.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالهادی فرهنگ بر این باورند که افغانستان این ظرفیت را دارد که نقطه وصل اقتصادی کشورهای منطقه باشد.
اگر ما بتانیم افغانستان به کشور ترانزیتی و کشوری که واقعا از طریق آسیای میانه وصل شود به کشور پاکستان و از او طریق هم به کشورهای جنوب شرق آسیا، یا از طریق بدخشان ما پامیرات وصل شیم به چین و مثال از طریق واخان وصل شیم به کشورهای دیگه همسایه، و از او طریق میتانیم ما فعلا هم به کشورهای مثال ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان راه های مواصلاتی را از طریق خطوط ریل وصل بکنیم که قیمت ترانزیت یا حمل و نقل ما خیلی پایین میاد. این خود یک نقطه ارزشمند و مثبت است.
با این همه حکومت طالبان پیوسته تاکید کرده که سیاست اقتصاد محور را روی دست گرفتند و در تلاشند تا با تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی اقتصاد کشور را به شکوفایی برسانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد شورای امنیت باید حمله رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق را محکوم می کرد. گفتن جنگنده های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه 1 آوریل 2024 بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه را هدف حملات راکتی خود قرار دادند. بر اثر این حمله سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 نفر از همراهان به شهادت رسیدند. در همین راستا و به گزارش شامگاه پنجشنبه خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگی دائم جمهوری اسلام ایران در سازمان ملل متحد گفت اگر شورای امنیت سازمان ملل تجاوز مذموم رژیم صهیونیستی و اماکن دیپلماتیک ما یعنی بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را محکوم میکرد و متعاقباً عاملان آن را محاکمه میکرد، شاید ضرورت مجازات ایران برای این رژیم سرکش برطرف میشد. این موضع را نمایندگی دائم ایران در قالب بیانیه کوتاه اعلام کرد. و دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه تعداد فلسطینی های مفقود شده از زمان آغاز جنگ در باریکی غزه را بیش از 13,000 نفر اعلام کرد. با گزارش شبکه خبری روسی الیوم، دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه اقدام بین‌المللی فوری جهت انتقال تجهیزات ویژه و تیم‌های تخصصی آواربرداری خانه‌ها و ساختمان‌هایی را که در حملات اردوی رژیم صهیونیستی ویران شدند و نیز نجات جان افراد باقی مانده زیر آوارها و بیرون آوردن اجساد شهدا را خواستار شد. دیدبان اروپا مدیترانه بر اعمال فشار بین‌المللی جدی بر رژیم صهیونیستی برای تامین امنیت فعالیت افراد و نیروهای امدادرسان با آنهایی که در حال آواربرداری هستند از جمله نیروهای دفاع مدنی و نیز روشن شدن سرنوشت هزاران فلسطینی مفقود شده در باریکه غزه که توسط نیروهای اردوی رژیم صهیونیستی توقیف شدند تاکید کرد. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، نیروهای اشغالگر صهیونیستی از روز پنجشنبه چند کشتار در مناطق مختلف باریکی غزه مرتکب شدند که در نتیجه آن 63 فلسطینی به شهادت رسیده و 45 نفر هم زخمی شدند. پس از عملیات طوفان الاقصی و تجاوز رژیم صهیونیستی به باریکی غزه در 7 اکتبر تاکنون 23,545 فلسطینی شهید پس از عملیات طوفان الاقصی و تجاوز رژیم صهیونیستی با باریکه غزه در 7 اکتبر تاکنون 33545 فلسطینی شهید و 76094 فلسطینی در غزه مجروح شدند. آخرین تحولات منطقه محور گفتگوی امیر عبداللهیان با وزیران خارجه بریتانیا و استرالیا. رئیسی: قدرت سلطه‌گر با فتنه‌انگیزی دنبال ایجاد ناامنی بین ایران و پاکستان هستند. و بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در مورد کشتار و قحطی در باریکه غزه. خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با مشروع خبرها. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. رژیم صهیونیستی در راستای عملیات نسل‌کشی چند ماه اخیر دیشب و بامداد امروز جمعه به مناطق مختلف باریکه غزه و کرانه باختری رود اردن حمله کرد. رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا و مقابل چشمان سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی بیش از 6 ماه است که با حمله به باریکه غزه اقدام به نسل‌کشی مردم بی‌دفاع این منطقه کرده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دیشب و بامداد امروز جمعه به اردوگاه النصیرات در مرکز و جبالیا در شمال باریکه غزه حمله کردند و دست کم 7 فلسطینی به شهادت رسیده و شماری هم زخمی شدند. درباره آثار و تبعات فجایع غزه بر منطقه گفتگوی داشتم با قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی. لطفاً شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با آنچه که فعال در غزه مشاهده هستیم و تأثیراتی که میتونه در تحولات آینده منطقه داشته باشه چند نکته قابل توجه هستش. نکته اول این هستش که فعال رژیم صهیونیستی و این تصور بودش که میتونه در یک عملیات کوتاه مدت با تکیه بر قدرت نظامی و حمایت‌های کشورهای غریب به حال سکوتی که مجامع بین‌المللی دارن میتونه به اهداف خودش در غزه و در فلسطین دست پیدا بکنه که به حال حذف حماس، آزادسازی بدون هزینه اسرای صهیونیستی در بند حماس، تسلط دوباره بر غزه و در کنار اون به حال بهره گرفتن از این وضعیت و سازش جدید دوباره کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی بهره برداری بکنه و مطابق اون هم به حال اراضی اشغالی در قدس سایر مناطق رو گسترش بده. اما اون چیزی که به حال در عمل بیداده این هستش که از یک طرف عرصه نظامی رژیم صهیونیستی عملا نتونسته اون اهداف خودش دست پیدا بکنه و به رغم کشتارهایی هم که انجام داده ملت فلسطین عملا هیچ دوری از جبهه مقاومت از حماس نداشته و به رغم به حال شهادت 33,000 نفر و آواره شدن میلیون ها نفر مشاهده هستیم که فلسطینی ها هر روز بیش از گذشته در کنار مقاومت قرار میگیرن. و از طرف دیگه هم در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی ما شاهد یک نوع فروپاشی و تزلزل شدید هستیم که عرصه سیاسی که اجتماعی و عملا نتانیاهو با ادامه جنگ و کشتار هستش که تونسته این ساختار رو حفظ بکنه و این تصور هستش که میتونه با این وضعیت حیات سیاسی خودش رو ادامه بده. در عرصه حال منطقه هم شاهد هستیم که بر خلاف اون تصوری که آمریکایی‌ها داشتن که تونستن با نظامیگری و از طرف دیگه با جریان سازش معادلات رو در چارچوب مسائل خودشون طراحی کنن، عملا مشاهده یک جریان جدیدی در عرصه منطقه و معادلات منطقه هستیم که خود ورود جبهه مقاومت چه در عراق، یمن، حزب الله و ناتوانی آمریکایی‌ها و کشورهای مقابله با این وضعیت، چون که مشاهده هستیم در طول 4 ماه گذشته آمریکایی‌ها به رغم میلیون‌ها دلار هزینه این که برای تسلیحات نظامی داشتن، هزینه سنگین موشک‌هاشون و تسلیحات نظامیشون، عملا در برابر یمن با اون وضعیت به حال انسانی که برایش حاکم شده، تحریم‌هایی که داره و 8 سال مقاومت که در برابر حملات ائتلاف غربی علیه خودش داشته عملا ناتوان بود. در صحنه بین‌الملل هم به حال مشاهده هستیم که افکار عمومی جهان در کنار فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی قرار گرفته و عملا بازی رسانه غربی و صهیونیستی هم در صحنه بین‌الملل ناتوان بوده. با توجه به مسائلی میشه گفت معادلاتی که در منطقه رقم خواهد خورد بیش از هر چیزی اولا تضعیف هرچه بیشتر رژیم صهیونیستی در عرصه داخلی خواهد بود، استمرار و قوت گرفتن جبهه مقاومت در داخل فلسطین هست که قطعا نه تنها در غزه بلکه در کرانه باختری و اراضی اشغالی هم گسترش شد و در سطح منطقه‌ای هم به حال ما شاهد نظم نوینی هستیم که جبهه مقاومت اون رو طراحی کرده، ملت‌های منطقه به رغم سازشکاری برخی دولت‌های عربی در مسیر حمایت از فلسطین و گام برداشتن و یک نوع نظم نوینی رو در عرصه منطقه‌ای شاهد هستیم، به گونه‌ای که بسیاری از کشورهای عربی که زمانی سازشکاری با رژیم صهیونیستی و همکاری با آمریکا رو یک نوع ابزار قدرت برای خودشون عملاً از فروپاشی این تصور رسیدن و میشه گفت حیات این کشورها و این دولت‌ها نیز برگرفته از همون رویکردشون به تفکر حاکم بر منطقه، یعنی رویکرد ملت‌ها به حمایت از فلسطین. در صحنه بین‌الملل هم به هر حال ما شاهد هستیم که یک نوع دگرگونی در افکار عمومی دنیا ایجاد شده، اعتراض و همکاری دولت‌های غربی با رژیم صهیونیستی و تقویت رویکرد جبهه مقاومت. این مسئله میتونه تأثیر قابل توجهی داشته باشه در مشروعیت بین‌المللی جبهه مقاومت و ناتوانی و میشه گفت افزایش شکست‌هایی که غربی‌ها در صحنه افکار عمومی جهان در برابر مقاومت خواهند داشت. با توجه به شرایط میشه گفتش که هرچند که رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی تونستن یک نوع ویرانی رو به غزه تحمیل بکنن، اما نتیجه نهایی این روند نشونگر این هستش که مقاومت مردم غزه نظم نوین رو چه در عرصه فلسطین، چه در منطقه و چه در صحنه بین‌الملل ایجاد خواهد کرد، محوریت اون رو افزایش حمایت از فلسطین تشکیل میده.
خب شما فکر میکنید حالا تاثیرات ادامه جنگ بر تصامیم کشورهایی که حالا به نوعی وسوسه ایجاد ارتباط با رژیم صهیونیستی رو دارن و چی میشه به نظر شما؟
ببینید اون چیزی که تصور برخی از کشورهای عربی بوده این هستش که ارتباط با رژیم صهیونیستی مطابق اون چیزی که برخوردار شدن از حمایت آمریکایی ها در صحنه داخلی منطقه و بین‌المللی خواهد بودش. اما اون چیزی که در جنگ غزه هم خود اولا که به حال نشونگر این بوده که آمریکایی ها و برخی کشورهای غربی مثل انگلیسی ها، آلمان ها هرچند که خودشون رو قدرت برتر سیاسی، اقتصادی و نظامی در صحنه بین الملل عملا در جنگ غزه مشخص شد که هیچ توانایی برای حمایت از متحدان خودشون ندارن و میشه گفت اینو تضعیف و تزلزل شدید رو در این ساختارها شاهد هستن، چون که به هر حال نمود عینی این رو ما در جنگ اوکراین هم شاهد هستیم. فرار کشورهای غربی از افغانستان هم نمود دیگه ای از این مسئله بودش. جنگ غزه میشه گفت تکمیل کننده این مسئله بودش و این فروپاشی این تصور بود که آمریکا میتونه حامی و متحدی قابل اعتماد باشه. جنگ غزه نشون داد که آمریکایی ها عملا متحدی قابل اعتماد نخواهند بود. از طرف دیگه به هر حال جنگ غزه نشون داد که رژیم صهیونیستی هم برخلاف اون ادعاهایی که کشورهای عربی و غربی ها داشتن مبنی بر اینکه یک ساختار پایدار هستش و عملا بقای دائمی خواهد داشت و ارتباط با اون میتونه یک نوع روند جدید رو در منطقه برای توسعه و پیشرفت این کشورها عملا فروپاشی این تصور رو ایجاد کرد. و از طرف دیگه به هر حال جنگ غزه نوع تفکر جدیدی رو در افکار عمومی منطقه، در افکار عمومی جهان ایجاد کرد و اون هم به حال آگاه شدن بیشتر افکار عمومی از ماهیت جنایتکارانه و نسل‌کشی هایی هستش که رژیم صهیونیستی هم حامیان غربی اون قرار دادن. میشه گفت این انزجار نه تنها شامل رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی بلکه شامل هر کشوری خواهد بود که بخواهد با این رژیم در ارتباط باشن. با توجه به مؤلفه میشه گفت کشورهای عربی که تصور و تخیل ارتباط با رژیم صهیونیستی برای رسیدن منافعشان بیشتر داشتن عملا با فروپاشی این تصور مواجه شدن و عملا دیگه نمیتونن اون توجیه رو برای اجرای اون سیاست داشته باشن، چون که به حال شاید حتی کشورهای مثل امارات هم که گرفتار این سیاست شده بودن یا مصر و اردن که به حال سالها هستش با این رژیم در ارتباط هستن عملا و آشکارا دارن از پیامدهای فاجعه بار این ارتباط و هزینه های سنگینی که برها تحمیل کرده صحبت میکنن. با توجه به این مسئله میشه گفتش که اگر برخی سران عرب همچنان در تصور این هستن که میتونن از این ارتباط برای رسیدن منافعشون استفاده کنن عملا یک تصور توخالی هستش و با توجه به حال سیاست هایی که بوده و چه گفتش عقلانیتی اگر در بین سران این کشورها باشه عملا روی کردی به سازش با رژیم صهیونیستی و همراهی با آمریکا یا در معادلات منطقه‌ای میشه گفتش که فروپاشی اون ساختارها رو هم شاهد هستیم که روی کرده این کشورها عملا در مقابله با این وضعیت و تماسایی که به حال ما شاهد هستیم طی روزهای اخیر از طرف سران کشورهای عربی با مقامات جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات مقاومت گرفته شده اینها نشون میگه تغییر رویکردهایی هستش که در برخی از این سران سازشکار عرب ایجاد شده و این حقیقت رو میشه گفت در بین اونها ایجاد کرده که رویکرد به جبهه مقاومت و همگرایی منطقه‌ای به جای دل بستن به آمریکا راهکار نهایی هستش که هم میتونه ثبات رو به منطقه بیاره هم که زمینه ساز تحقق اهداف اونها در عرصه داخلی و بیرونی باشه.
خب از آن شنونده پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، خوشحالیم که رادیوداری از صدای جمهوری اسلامی ایران را برای شنیدن انتخاب کردین. افتخار میکنیم که همچنان با برنامه‌های خودتان همراه هستین.
پدر جان.
بله بله، مرا مگی؟
آه پدر جان، کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم، چوک گلاب.
پدر جان، موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشود.
پدر جان، فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گله، تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی، خواهش بعد بخیر شد.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آ.
آفتاب پرده نشین تا به کی انتظار
منجی
بشتاب ای منجی عالم بشتاب ای روح عدالت بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای چشم هایت جاری از آیات فروردین، سرشار تر از شاخه های روشن فتین، لبخند هایت مهربان تر از نسیم صبح، پیشانیت سرمشق سبز سوره یاسین. ای با تو صبح و عصر و شب فی احسن التقویم، ای بی تو صبح و عصر و شب دل مرده و غمگین، ای وعده حتمی بگو کی میرسی از راه، کی میشکوفت شاخه های آبی آمین. رأس کدامین ساعت از خورشید می آیی، صبح کدامین جمعه ها با عطر فروردین. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام عرض میکنم خدمت شما منتظران، خوبان و عاشقان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در چهارمین جمعه از ماه حمل در خدمتتان هستیم و باز هم با برنامه دیگر میخواییم از عزیز جانها و منجی انسانها صحبت کنیم.
در پی دوست به کوی دگران میگردم، یار در خانه با من گرد جهان میگردم. ای خوشانها که دمی لایق دیدار شدن، که به خال لبت ای دوست گرفتار شدن. دل پر زخم زمین گفت کسی میآید، صد فریاد که فریاد رسی میآید. ساقی از عهد و قراری از علی برگشته، پسر فاطمه با تیغ علی برگشته.
دوستان عزیز و ارجمند، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رنجبر هم هستیم و میخواییم ادامه صحبتهای ایشان را در مورد ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شرایط ظهورشان بشنویم.
رسد منتقم خون خدا بسم الله، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. بعد قد قامت مهدی چه نمازی بشود، دل و دل دار عجب راز و نیازی بشود.
سلام عرض میکنم خدمت شما حاج آقای رنجبر. تا اینجا رسیدیم که فرمودین چندین نظر در مورد ظهور و حضور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و منجی وجود داره. اگر سلام میدانین یکی مختصری از این نظرات را بفرمایین و ادامه صحبت های شما را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه عده میگن آمده، یه عده میگن نه نیامده، خواهد آمد. اونایی که میگن آمده، یه عده میگن هست، یه عده میگن نه نیست از دنیا رفت ولی بعدها رجعت میکن. در میان همه ادیان اسلام، در میان اهل اسلام تشیع به ویژه میگه آمده است و هست، یعنی حضور داره اما ظهور نداره.
خب وقتی حضور دارن حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ولی ظهور ندارن، چه فایده ای برای ما داره؟
خیلی فایده. ببینید این گل، اگر این برگ، اگر برگه، اگر گل، اگر سرخه، برگ بودنش، گل بودنش، سرخ بودنش به خاطر آبه، یعنی در نقطه نقطه این برگ، در جای جای این برگ، در رگ رگ این برگ آب جاریه. اگر رنگی داره، اگر لعابی داره، اگر عطر و رائحه‌ای داره، اگر لطافتی داره، اگر شکل و هیئت و حالتی داره، به خاطر آبه. و اگه شادابه، اگه سرپاست، اگر زنده است، به خاطر اون آبه. آب رو ازش بگیری همه چیز رو ازش گرفتی. توفاله است، زباله است. قصه این عالم و امام زمان علیه السلام قصه آب و گله، آب و برگ گله. شما این برگ گل نگاه میکنی، آب درش حضور داره اما ظهور نداره، اما حضورش منشه آثاره. هیچ اثری از آب شما در این برگ گل نمیبینی، اما تمام آثارش از اون آبه. حالا ببینید قصه امام زمان علیه السلام قصه آب و گله یعنی چی؟ یعنی عالم اگه هست و هر چه هست از یمن اوست، به طفیل اوست، به یمنهی رزق البرا. همونطوری که این برگ گل اگر رنگی داشت، لعابی داشت، عطری داشت، رائحه‌ای داشت، خاطر اون آب. و همینطوری عالم اگر سر پاست به خاطر اوست.
اگر موافق باشین یک استراحت چند ثانیه‌ای داشته باشیم، دوباره با ادامه صحبت‌های کارشناس محترم در خدمت شما شنونده‌های خوب خود هستیم.
تقصیر ماست غیبت طولانی شما، بغض گلو گرفته پنهانی شما، بر شورزار معصیتم گریه می‌کنم، جانم فدای دیده بارانی شما.
دوستان عزیز و ارجمند، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رنجبر هستیم و میخواییم ادامه صحبتهای ایشان را بشنویم.
به بقائهی بقیت دنیا، به وجودهی سبدت الارض و سما، لو بقیت الارض به غیر امام لساخت. میگه اگر امام در زمین نباشه اصلا این زمین فرو میپاشه، فرو میریزه. همونطوری که اگر اون آب در اون برگ گل نباشه، اون برگ گل فرو میریزه، دیگه زباله و تفاله میشه. پس حضور او منشه آثاره، ولی البته در پرده است، مثل همون آب در برگ گل پرده نشینه. برای بعضی ها نه، ظهور داره، ظاهره. یعنی مثل من که شما رو میبینم، اونا به همین راحتی رو میبینن، مشاهده میکنن. مشاهده اون هم به سه صورته، یا در خوابه، یا در خواب و بیداریه، یا در بیداریه. در خواب بهش میگن رؤیا، در خواب و بیداری که نه خوابه نه بیداریه بهش میگن مکاشفه، در بیداری بهش میگن تشرف. چه رؤیا، چه مکاشفه، چه تشرف. دنیا نمونه داره، شاهد داره. خیلی ها او رو در رؤیا دیدن. یکی از اولیاء خدا داره که میگه من او رو در رؤیا دیدم، در عالم خواب. گفتم من از شما یه سوال دارم، میخوام یه جوابی به من بدی، خیلی قرص، خیلی محکم، مولای درزش ند. چطور میشه یک انسانی یک عمر دور و درازی پیدا کن، هزار سال بیشتر عمر کن، مگه میشه؟ میگه شروع کرد به خواندن قرآن. در پاسخ من فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، فالتقمه الحوت و هو ملیم، فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. میگه از خواب بیدار شد، دیدم چه پاسخ محکمی داد. آیتی بهتر از این میخواهی؟ به ماجرای یونس اشاره کرد که اون نهنگ یونس رو به کام خودش فرو برد. بعد میگه اگر یونس در اونجا تسبیح نکرده بود، تسبیح نه یعنی سبحان الله گفتن، به گفتن نیست، تسبیح یعنی توپ رو تو زمین خدا نیندازی، تو زمین خودت بیندازی. تو نقشی سهمی در این بدبختی ها و ابتلاعات و گرفتاری های من هیچ نداری. هر چه هست در خود من ریشه داره. اینو گفتیه، گفت سبحانه که انی کنتو من الظالمین. میگه اگر این تسبیح رو نکرده بود میدونی با این چه رفتاری میکرد؟ للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. او رو در شکم نهنگ تا قیام قیامت نگه میداشتیم. میگه من جوابم گرفتم، خواست به من بگه ببین من که از یونس کمتر نیستم، این عالمم که از یه نهنگ کمتر نیست، اگر خدا بخواد منو تو عالم نگه داره تا قیام قیامتم میتونه. این چه سوالیه که میپرسی؟ خب ببین، در عالم رؤیا سوال میکنه و پاسخش هم میگه. در عالم طبیعت هم البته این پاسخ وجود داره دیگه. شما پایین ترین مرتبه و مرحله وجود همین جمادات هنده، کوها، ما، خورشید، ستارگان، کهکشان ها، بیلیون ها سال از عمر اینها داره میگذره. بیا بالاتر توی مرحله نباتات، الان درخت سرو در اورکو بعضی ها میگن 4500 سال، بعضی از دانشمندان ژاپنی میگن بیش از 8000 سال از عمر این درخت میگذره. درخت همین موجود زنده است. بیا بالاتر تو عالم حیوانات، اصلا دانشمندان میگن یعنی بعضی از حیوانات هستن عمرشون از 900 سال هست تا 7200 سال. بیا بالاتر توی عالم انسانی، خیلی هم راه دوری نمیخواد بری، همون قرآن ماجرای نوح رو مطرح میکنه که فقط 950 سال پیامبری کرده. حالا عمرش چقدر هست؟ در تاریخ میگن 2500 سال. بعضی ها او رو در عالم مکاشفه دیدن، مثلا معلوم ملا تقی آمولی که بهش میگفتن فقیه الحکما یا حکیم الفقها، عارف، میگه من در عالم مکاشفه بین خواب و بیداری او رو دیدم و از او سوالاتی پرسیدم و او یک به یک به من پاسخ. بنابراین اگر اون وجود نازنین پرده نشین هست، برای همه پرده نشین هست، برای همه حضور داره ولی برای همه ظهور نداره، ولی هستن کسانی که برای اونها هم حضور داره و هم ظهور.
خب کم کم بله حضرت پایانی برنامه نزدیک میشیم. بسیار سپاسگزار هستیم از شما ها آقای رنجبر به خاطر حضورتان در این برنامه و صحبت های ارزشمندتان. مجبوریم که با شما خدافظی کنیم. خدا نگهدار.
هوای زمون سرد، باغ آرزوها زرد، دلا پر غصه و درد، پر درد، پر درد. بی تو هوای زمون سرد، آرزوها زرد، دلا پر غصه و درد، پر درد، پر درد. با تو چراغ شبم مهتابه، دلا میونه سردابه، روزی همه می نابه، می نابه، می نابه. آقا بیا که روز و شبم داره، آقا بیا که روز و شبم داره. ببین فلک روی سرم آباره.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. یادآوری میکنیم که 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی